نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم دکتر پورحسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
طعم ها و مزه ها همگی گفته شد، تب هایی که به همراه دارن، شاید اون مضراتی که برای بدن به همراه دارن، همه اینها رو بازگو کردید برای دوستان عزیز شنوندمون و استفاده کردیم. امروز یک جمع‌بندی از این توام داشته باشیم ان شاء الله، و بعد هم در برنامه بعد مبحث جدیدی رو آغاز بکنیم برای عزیزان. خواهش میکنم.
بله، یک نکته بسیار بسیار مهم که اول بحث باید در موردش صحبت بشه اینه که طعمی که ما در طب سنتی در موردش صحبت میکنیم معمولا طعمهای خالصه. قدیم ها انقدر عادت نبود که همه چیزو با هم انقدر مخلوط کنن که آخرش طعم نهایی یه چیزی بود، واقعا مزاج غذاها همون نباشه. طعمهایی که الان ما داریم خیلی هاش طعمهای ساختگی متاسفانه، و این حالا شاید یکم ناامید کننده باشه. با هر طعمی نمیشه واقعا همون رفتاری رو کرد که ما در طب سنتی میگیم. ممکنه یه چیزی خیلی خنک، خیلی خوشگوار، آدم حس خنکی ازش دست بده، از طعمش، از حالتش، و نهایتاً نگاه کنید ببینید مزاجش گرمه، مثل بستنی. ما همه تابستونا عادت داریم بستنی بخوریم که خنکمون بشه، ولی وانیل فراوانی که داخل این هست و ترکیباتی که درش میزنن باعث میشه که این بسیار گرم کننده بدن باشه. به خاطر همونی که آتش بعدش پیدا میشه و بعد
بپرسم گواه این مطلب بلافاصله بعد بستنی آب طلبیدن بدن هستش.
بله، یکی از علتاش این البته خود یخ خوردن هم میدونید که در واقع آتش میگه یکی از حکمتایی که پشتش هست اینه که میگه اصلا یخ ذاتن گرمه و یه چیزهایی هست که حالا دیگه نمیخوایم واردش بشیم. تو بحث آب انشالله در موردش صحبت میکنیم. ولی حرف من اینجا اینه که شما با طعمی روبرو شدید، طعم خالص خالص رو در نظر بگیرید. گفتیم شوری یاد نمک بیفتید، گفتیم ترشی یاد سرکه بیفتید، میوه‌های ترش بیفتید، ربه‌ها بیفتید. بله، اگر یه ماده غذایی ترکیبی به دستتون رسید و یک مزه خاص داره، ممکنه اون مزه خاص گواه تمام مزاج و خصوصیت اون طعم نباشه، به خاطر اینکه از تعداد زیاد مفرده ترکیب شده باشه که باید حتما مزاج سنجی بشه تا نهایتاً بگیم واقعا مزاج این چی هست یا چه اثری در بدن به وجود خواهد آورد. بنابراین از طعم ظاهری مواد غذایی گول نخورید. این از این. حالا فرض کنیم که ما با طعم‌های خالص روبرو هستیم، یا خانم خودش میخواد طعمی رو ایجاد کنه در آشپزخانه و غذایی رو درست بکنه، یا میان وعده‌ای رو درست بکنه و ازش سلامتی خانواده رو نتیجه بگیره. همه این مطالبی که امروز دارم میگم تقریبا به یه نحوی تو 7-8 برنامه قبلی ما اشاره کردیم بهش، اما داریم الان چیکار میکنیم؟ جمع‌بندیش میکنیم. هر وقت غذای شیرین و چرب زیاد از حد استفاده شد، ضرر غذای چرب و شیرین رو به واسطه ترشی ها و همچنین شوری ها میتونید اصلاح بکنید. فرض کنید بچه شما رفتید مهمونی، بیش از اندازه شروع کرد به چرب و شیرین خوردن، خیلی شیرینی های چرب و خامه ای و غیره و اینا مصرف کرد، الان حال ناخوشی داره اومدید خونه. شما میتونید که یک طعم ترش براش درست کنید. مثلا فرض کنید یک دو قاشق رو به انار مثلا به آب بزنید یا همینطوری بهش بدید بخوره، یا مثلا از یک چند نوک انگشت نمک براش استفاده کنید به دهانش بزنه حالش رو. اتفاقا میدونیم همه ما هم وقتی که زیادی چرب میخوریم حال تهوع بدی به بدن دست میده، میگه یکم نمک بخور حال تهوعش کمتر میشه. مصلح این طعم هاست. و اگر حتی ترشی و شوریه رو کنار هم دیگه بذاریم و استفاده بکنیم، اتفاقا چه بسا که بهتر بشه. مثل کاری که مثلا بعد کله پاچه خوردن خیلی افراد میکنن، آب و آب لیمو یه خورده نمک قاطی میکنن بالاش، از شدت این چربی که به بدن به معده خصوصا داره فشار میاره و سستی و حالت تهوع و شولی دهانه معده ایجاد کرده، اونو میخوان رفع کنن و اصلاحش کنن و همچنین به هضمش کمک کنن، چون میدونید چربی گفتیم سخت هضم، غلیظ، خیلی غلیظ ایجاد میکنه در بدن. خودش طعم چربی لطیفه ولی در غذاها میتونه خیلی غلیظ ایجاد بکنه، باعث تقطیع میشه. یعنی وقتی شوری و ترشی همراه میره داخل معده، باعث میشه که این چربیایی به هم پیوسته در واقع جدا جدا بشن و تماس اسید معده آنزیم‌های گوارشی باش بیشتر بشه و راحت‌تر هضمش بکنه. و همین دلیل توصیه میشه اگه چرب و شیرین نمیشن صد استفاده شد،
شوری و ترشی،
خصوصا ترشی در درجه اول، و بعد شوری آمیخته به ترشی باهاش میتونید استفاده بکنید. البته توصیه میکنیم خواهشاً واقعا در چرب و شیرین خوردن افراط نکنید، حتی اگر الان بتونید ظاهرا معدتون رو آرام بکنید، ضرری که به بدن شما میزنه رو نخواهید توانست اصلاح بکنید و یه مدتی گرفتارش خواهید.
این داخل پرانتز یادآوری بکنیم، وقتی ما میگیم مسله ها رو داریم الان میگیم، این به این معنی نیستش که استفاده بکنیم بعد دوباره مسلهش باشیم. به قول شما اگر استثنایی اتفاق افتاد ما پیشنهاد میکنیم، نه برای همیشه.
بله دقیقاً، مثالی رو که زدم یه بچه مثال زدم، خاطر اینکه اصلا انتظار نداریم یه آدم عاقل و بالغ بره زیاد روی کنه در خوردن یک چیز و بعد بیاد از مسلحش استفاده کنه. انسان غذا رو به این قصد میخوره که فایده به بدن خودش برسونه. وقتی میدونی و علم داریم که این غذا در این حد بیشترش مضره، دلیل عقلی و منطقی نداره که استفادهش کنیم، مگر بچه باشه یا از اختیار خارج شده باشه فرد که بخواد بیش از حد یه چیز رو استفاده بکنه. در اون صورت حالا گاه و بیگاه و استثناءن با مصلحات بیاد اصلاحش بکنه، یا اینکه در شرایطی هست افراد غذای دیگری در اختیار ندارن، مثلا فرض کنید توی شرایطی پیش اومده یا یک منطقه یا یک چیز خاص در اختیار یا یک چیز خاص بیشتر در اختیار همه افراد نمیتونن که استفاده نکنن، بنابراین توصیه میشه ضررهاشو تا میتونن با مواد مسله کم کنن.
بسیار عالی، یک تنفس کوتاهی خواهیم داشت، برمیگردیم ادامه مطالب رو تقدیم شما میکنیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
خب خانم دکتر، این از شیرینی و چربی و مسلحی که پیشنهاد شد، در وهله اول ترشی و بعد اگر آمیخته با شوری باشه که چه بهتر.
بله همینطوره، همچنین با غذاهای شیرین و چرب میشه از غذاهای قابض هم استفاده کرد. غذاهای قابض، حالا ما توی تومتون خیلی رایج نبود، این بحث رو جداگانه نیاوردیم. غذاهای قابض و طعم قابض، کلاً طعمیه که ما آشناییم باهاش، همون چیزی که میذاری دهان جمع میشه. و خرمالو خیلی شایع، افراد مثلا خرمالو نارس، به خاطر اینکه یک حالتی از جمع کنندگی اجزا در ذات این طعم هست، حالا به دلایلی که جای بحثش نیست، که در هر سطحی گذاشته بشه تمام اجزای اون سطح رو به همدیگه نزدیک میکنه و ما در دهانمون حس جمع شدگی حس میکنیم. یادتون باشه هم چربی هم شیرینی سستی و شلی میآورد، میخواد یه چیزی جمعش کنه، پس قابض براش چیز خوبی خواهد بود. قابضهایی که خیلی در تماسن افراد باش و میتونن تو این موارد استفاده کنن و اتفاقا چون همراه با کمی ترشی هم هستن مفیدتر هم واقع میشن، سماق و قوره هست. سماق و قوره هم قابضند که مصلحه، چرب و شیرینن، هم ترشن، ترش ملایم، ترش مفید که مصلحه شیرینی و چربی هستن. به همین دلیل استفادهش کنار این غذاها و یا در زیاده روی از غذاها استفادهش در اون زمان خیلی میتونه مفید واقع بشه. و اتفاقا همین در واقع رابطه عکس هم وجود داره. اگر کسی خیلی زیاد قابض استفاده کرد، مثلا یه بچه‌ای در خوردن سماق زیاده روی کرد، خیلی زیاد رفت قوره خورد، پودر قوره خورد، آب قوره خورد و غیره، و حس گرفتگی و جمع گاهن دردناکی در مری و معده ایجاد میشه. بله، بخواد این همین لحظه مادر اطلاع داشته باشه و این مشکل رو رفع کنه، باید کمی چیز شیرین یا چرب و یا شیرینی چرب به بچه بده و یا فرد بزرگسالی که اشتباهاً دچار این مشکل شده، تا این مشکل و عارضه رفع بشه و اصلاحش اتفاقا خیلی هم سریعه. یعنی مثل آب روی آتیش میمونه که این فرد همون لقمه چرب و شیرین رو که بخوره سریعاً اون گرفتگی رو برطرف میکنه و یه حالتی از آرامش در سیستم گوارش ایجاد میکنه. ضرر غذاهای شور رو با چربی ها میتونید اصلاح بکنید. یعنی شوری و چربی کنار همدیگه قرار بگیرن خیلی ترکیب خوبی میشن، هم این عوارض رو برطرف میکنه و هم اون عوارض این رو برطرف میکنه. چربی ها، اون حالت زبری که در گوارش ایجاد میشه از شوری یا اون حالت خشکیدگی که ایجاد میشه رو رفع میکنن، شوری همون حالت سستی و شلی و در واقع استرخای رو که از چربی ایجاد میشه رفع میکنن. همچنین شیرینی و تلخی، قبلا هم بحث کردیم در موردش، اینو کنار هم قرار بگیرن میتونن ترکیب خوبی بشن. مثلا یکی از چیزایی که الان رایج هست در واقع استفاده از خود کاکائوه. کاکائو ماده‌ایه که غذاییت خوبی داره، یک سری خواص خیلی عالی هم در کنار خودش داره، اما تلخه و تلخی رو میان کنار شیرینی میذارن. اگر شیرینیش بیش از حد بشه اصلا خاصیت در واقع خود کاکائو نمیرسه. بنابراین کاکائوهای نسبتاً تلخ میتونن خوراکی مفیدی واقع بشن به شهر تا اینکه زیاد روی نشه، چون قبلا هم خدمتتون عرض کردم خود تلخ غذاییت نداره اصلا، به عنوان در واقع چیزی که بدل مایع تحلل در بدن ما بشه، یعنی سلول‌های جدید برای ما بسازه و بدن ما رو بازسازی کنه، ما از طعم تلخی استفاده نمی‌کنیم. اما تلخی و شیرینی کنار هم میتونن مثبت بشن تو مواردی که یک چیز تلخ اما میتونه برای بدن ما مفید واقع بشه. و عرض کنم که بازم توصیه میکنم، تأکید میکنم چرب و شیرین حتی الامکان کنار هم استفاده نشن. عوارض زیادی ایجاد میکنه، بدن رو دچار سستی میکنه، سیستم گوارش رو دچار تنبلی میکنه. انواع کیک ها، کلوچه ها، حلواها و چیزهایی که خصوصا آرد درش به کار رفته، یعنی هم شیرینیه هم چربیه و هم مقدار زیادی آرده، مثل همون چیزی که الان باهاش روبرو هستیم، به مرور زمان بدن رو دچار یک نوع کسالت میکنه و خیلی شایعه، بیش از اون که فکرش رو بکنه در جامعه ما شایعه و خیلی موارد میبینید فقط حذف کردن کیک و کلوچه ها از غذای مردم و بچه ها نشاط و سرزندگی و سلامتی و بسیار چشمگیری رو در زندگی ایجاد میکنه. یعنی بسیاری از افرادی که در تماس حالا با توصیه های طب سنتی بودن، من خودم به عینه شاهد بودم که یک خانواده خمود و بسیار کسل، بچه های کم حافظه، کم هوش، در درس ها همه مشکل دارن و دچار در واقع تنبلی هستن، بعد از حذف کامل کیک و کلوچه ها و در واقع شکر سفید و غذاهای کاذب، کاملا سلامتیشون به دست آوردن بعد از یک مدتی که به زندگی سالم برگشتن. پس به شدت این توصیه رو جدی بگیریم. دو تا چیز دیگه ای که نباید با هم یه جا جمع بشن، شوریه با طعم قابض. یعنی به هیچ وجه این دو تا رو کنار هم استفاده نکنید مگر اینکه اثر درمانی بخوای ازش بگیریم. فرض کنید آب قوره نمک زده، یک طعم بسیار مضر برای سیستم گوارش اگر در حالت تعادل و سلامت باشه، به خاطر اینکه خشکیدگی بیش از حد ایجاد میکنه، خشونت و زبری بیش از حد تو مسیر گوارش ایجاد میکنه و بعد از گوارش این تسری پیدا میکنه به کل بدن و بدن رو دچار یک نوع خشکیدگی میکنه. به همین دلیل هم هست که توصیهش برای لاغر شدن خیلی رایجه و افراد مدام به هم توصیه میکنن که نمیدونم به سرکه نمک بزنید، به آبگوره نمک بزنید، صبح ناشتا بخورید بدن رو. این لاغری بیمارگونه است، حواستون باشه نباید اینا رو افراط کرد. ممکنه به عنوان دارو در کنار حفظ و صحه و در واقع درمان به تدبیر سته ضروریه بخوایم از یک سری مواد غذایی استفاده کنیم که رطوبت ها و چربی ها و بلغم های زائد بدن رو بسوزونه، اما زیاده روی در مصرفش منجر به عوارض دیگه ای میشه که تا مدت ها فرد رو گرفتار خواهد کرد. باز هم توصیه میکنیم که تلخ و شور رو هم در یک جا استفاده نکنن. در واقع کاملا غذا بی خاصیت میشه، چون نه تلخی خاصیت غذایی داره نه شوری خاصیت غذایی داره، دوتای اینها با هم در یک جمع بشن بسیار بی خاصیت میشه. در واقع نه تنها به بدن فایده ای نمیرسانه غذایی که تلخی شوری با هم داره، بلکه هرچه بدن هم داره آرام آرام از اون میگیره. مثل جاهایی که رایج هست پنیر تند میخورن، پنیرا رو میذارن تو بعضی از کشور اروپایی رایج هست، پنیر رو خیلی میذارن کهنه میشه، تند طعم تندی به خودش میگیره، در واقع از دیدگاه ما یک نوع فساد پیدا میکنه، اما رایج هست اونجا میخورن، بسیار مضر برای سلامتی، خوش کننده و آسیب زننده. باز هم توصیه میکنیم ترشی و طعم قابض رو در یک جا با هم جمع نکنن مگر آنکه قصد اصلاح خون داشته باشیم، مثلا فردی بیش از حد غلبه دم پیدا کرده یا غذاهای مولد دم زیاد خورده و این ترشی و قبض رو با هم یک جا جمع کنیم. مثل سماق تو غذاها مثلا رایج روی کباب سماق زن، درسته؟ بله. گوشت مولد دمه، کسی که مولد دم زیاد استفاده کنه بهتره که برای اصلاح این دمی که میخواد تولید بشه در واقع نوعی ترشی قبض با هم کنارش بذاره که اینا دوتایی با هم دیگه منجره به یک دم خوب بشه و زیاد از حدش جمع نشه در بدن. توصیه ها تو این زمینه زیاد، دوستان انشاءالله دوباره بحث ها رو مرور کنن خودشون تا برسن به جایی که بتونن استفاده درست از مزه ها رو یاد بگیرن.
بسیار عالی، بخش سوالات دوستان عزیز شنونده آماده است، به اتفاق میشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت خانم دکتر پوروسینی. می‌خواستم ببینم که چه کار باید بکنیم که حافظه‌مون قوی بشه و اصلا چه عاملی باعث شده که ما یه وقت حافظه‌مون قوی‌تره یه وقت ضعیف‌تره؟ حسینی هستم از قم.
البته در مورد حافظه هم یک مقداری لابلای صحبتاتون توضیح دادید خانم دکتر، آماده هستیم توضیحات شما رو بشنویم.
بله، حافظه بحث بسیار وسیعیه، نمیشه یک در واقع استدلال منفرد کرد از این مسئله. گاهی وقتا گرمی در دماغ بالا بره، تشویش ایجاد میکنه، باعث ناآرامی ذهن میشه و حافظه کم میشه. گاهی وقتها سردی زیاد عارض بشه به مغز، مغز دچار افت فانکشن و عمل کرد میشه و در واقع حافظه ضعیف میشه. گاهی اوقات رطوبت زیادی مغز به خودش بگیره، نقل و انتقال پیام های عصبی در مغز دچار رخوت و سستی میشن و حافظه ضعیف میشه. و گاهی وقتا مغز که زی خیلی خشک بشه دچار تحریک پذیری، انعطاف ناپذیری، جمود میشه و اون چیزی رو که باید در جای خودش به یاد بیاره به یاد نمیاره و دچار یه سری از مشکلات میشه. همه این عوارض میتونه حافظه رو ضعیف کنه. این که فرد میبینه گاهی بهتره و گاهی بدتر، باید نگاه کنه ببینه کدوم یکی از این کیفیت ها بر مغز و دماغش عارض شده که باعث شده اون ضعف حافظه برش به وجود بیاد. و این که من بگم این رو بخورید یا این کار رو بکنید این کار رو نکنید برای همه افرادی که ضعف حافظه دارن اصلا عمومیت نداره، باید نوعش شناخته بشه، فرد توی حفظ و صحه خودش دقت بکنه تا نه سردی نه تری نه خشکی و نه گرمی عارض به دماغ نشه. مهمترین توصیه که اینجا میشه کرد اینه که آرامش خودتون رو حفظ کنید، سر رو در معرض سرمای بیش از حد و گرمای بیش از حد، تشویش بیش از حد و در واقع بیخیالی و سستی و رفاه زدگی بیش از حد قرار ندید، حافظ کار خودش رو در حد توانایی که هر کس داره انجام میده. اگر در همه این ملاحظات باز هم مشکل وجود داشت، یک ماده‌ای ممکنه زائد ایجاد شده باشه که باید دفع بشه، که دیگه باید به طبیب سنتی مراجعه بفرمایید.
پس ماده مخصوصی اینجا سفارش و توصیه نمیشه؟
نه، فعلا سته ضروریه رو توصیه میکنیم به همه افراد، به خاطر اینکه انواع ضعف حافظه داریم و توصیه های یکی مضر دیگریه، یعنی اگر عام بود باز یکی دوتاش رو میشه میشد گفت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما، با شما خداحافظی میکنیم خانم دکتر.
خدا نگهدار شما.